بخش 58 قیام 15 خرداد 1342
درباره قیام 15 خرداد 1342 نکته‌ای که بدون باید متذکر شوم ناآشنایی و بی‌اطلاعی عجیب مسئولین اطلاعاتی و امنیتی کشور و شخص محمد رضا از حرکت‌های مردمی بود. در آن زمان محمد رضا مسئله روحانیت را جدی نمی‌گرفت و خطر تیمور بختیار را برای سلطنت خود بیش از مردم می‌دانست. در آن زمان محمد رضا به دستور کندی طرح انقلاب سفید را عملی می ساخت و لذا یک قالب تبلیغاتی مشخص یافته بود و هر مخالفتی را با این قالب به سادگی تحلیل می کرد. هر کس، حتی همه مردم، اگر مخالف دیکتاتوری او بودند، مخالف اصلاحات ارضی او تلقی می شدند و طبق این قالب فئودال بودند. کار به جایی رسیده بود که حتی علم نخست وزیر که وضع او و پدرانش را توضیح دادم اعتراضات دانشجویان تهران را کار فئودال ها می دانستند و یا به تحریکات تیمور بختیار نسبت می دادند. این قالب در همه جا حاکم شده بود و محمد رضا در مصاحبه ها و سخنانش به جا و بی جا اصلاحات ارضی را تکیه کلام خود کرده بود. ساواک نیز طبعا نمی توانست خارج از این قالب را ببیند. ضعف و بی سوادی ساواک و به خصوص پرسنل اداره کل سوم و رئیس آن مصطفی امجدی این قالب تحلیلی را به شکل بسیار سطحی منعکس می نمود و لذا ساواک نمی توانست اطلاعات و تحلیل جامعی از اوضاع کشور داشته باشد. گزارشات اداره کل سوم از فعالیت‌های روحانیت همیشه تکرار مکرر این مسئله بود که روحانیون با اصلاحات ارضی مخالفند و در فلان نقطه فلان اقدام را کردند. محمد رضا نیز دستور شدت عمل می‌داد و در نتیجه سرهنگ مولوی رئیس ساواک تهران به مدرسه فیضیه قم حمله کرد و عده‌ای را کشت و تعدادی را زخمی نمود و تظاهرات خیابانی قم و سایر شهرها با دخالت نیروهای انتظامی متفرق می‌شد. درباره تظاهرات وسیع 15 خرداد حتی تا شب قبل از آن اداره کل سوم و شهربانی هیچ اطلاعی نداشت و هیچ گزارشی به دفتر نفرستاد. طبعا اگر حرکت فوق با آن وسعت یک حرکت برنامه ریزی شده و سازمان یافته بود باید اطلاعی به دفتر می رسید و برای مقابله تدارکاتی انجام می شد. ولی از آنجا که این حرکت یک حرکت مردمی و طبعا فاقد برنامه ریزی قبلی بود، ساواک به کلی غافلگیر شد و محمد رضا شدیداً به وحشت افتاد. صبح روز 15 خرداد 42 طبق معمول رأس ساعت 7:30 صبح به اداره مرکزی ساواک رسیدم. مدیر کل سوم سرتیپ مصطفی امجدی در اتاق انتظار من بود. بلافاصله گفت:
خبر مهم. بر سطح تهران تظاهرات عظیمیه و مردم در دستجات کوچیک و بزرگ از جنوب شهر به سمت شمال در حرکتن.
حیرت زده شدم و تعداد تظاهر کنندگان را پرسیدم. گفت که
حداقل در 7 دسته اصلی هستن که هر دسته بین 5,000 الی 7,000 نفر تخمین زده میشه و به علاوه دستجات کوچیک حدود 500 نفری در سطح وسیع در گوشه و کنار چرخ پراکنده هم.
پرسیدم مگر به پاکروان یعنی رئیس ساواک گزارش ندادید؟ گفت
چرا؟ و با اعلیحضرت تلفنی صحبت کردم و ایشون دستور دادن که اویسی مسئولیت قلع و قمع جمعیت رو به عهده بگیره و مستقیماً با ایشون در تماس باشه.
در آن زمان اویسی سرلشکر و فرمانده لشکر یک گارد بود. از امجدی پرسیدم چگونه ساواک از جریان قبلا اطلاع نداشت؟ آنطور که شما تعریف میکنید تدارک آن حداقل 1 ماه نیاز به سازماندهی مستمر پنهانی داشته. چگونه طی این مدت ساواک های مربوط کوچکترین اطلاعی به شما ندادند؟ پاسخ داد:
خیر، حتی 1 کلمه درباره تدارک تظاهرات امروز به من گزارش نشده.
گفتم عجب ساواکی، پس بود و نبودش چه تفاوتی دارد؟ گفت
شما صحیح می فرمایید.
گفتم بسیار خوب، در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته ایم و باید منتظر نتیجه باشیم. به هر حال منظمن جریان را به من و تلفنی به دفتر اطلاع دهید. امجدی گفت
اطاعت میشه
و از اتاق خارج شد. گزارشات حرکت تظاهرکنندگان مرتب به من میرسید و مطلع میشدم که محمد رضا نیز وحشت زده است و هر 10 دقیقه به اویسی تلفن میکند و اوضاع را میپرسد. برای مقابله با تظاهرات خیابانی یک آیین‌نامه آمریکایی وجود داشت که چون تدریس نمی‌شد حتی به فارسی نیز ترجمه نشده بود. در سال 1338 یا 39 من یک نسخه از آیین‌نامه را از دانشگاه جنگ گرفتم و یک مترجم از بین افسران مسلط ارتش احضار کردم و دستور ترجمه آن را دادم و پس از تصویب خودم و ستاد ارتش که باید اجازه چاپ آیین‌نامه‌ها را بدهد، دستور چاپ آن را در حدود 1000 نسخه به چاپخانه ارتش دادم. آیین‌نامه مذکور به دانشکده افسری، دانشگاه جنگ و از طریق ستاد ارتش به 3 نیرو و واحدهای مربوطه هر نیرو و نیز به شهربانی و ژاندارمری و ساواک ارسال شد و ستاد ارتش طی بخشنامه‌ای دستور داد که این آیین‌نامه جزء آموزش مراکز آموزش نظامی و ستادها و واحدهای ارتش و شهربانی و ژاندارمری باشد. سپس از طریق شعبه 4 دفتر کنترل کردم و معلوم شد که کتب توزیع گردیده و جزء مواد آموزشی قرار گرفته است. آیین‌نامه فوق متن قابل توجهی است و تصور می‌کنم عنوان آن کنترل اغتشاشات است. این آیین‌نامه را چندین بار با دقت مطالعه کرده و مواد آن را به خاطر داشتم، ولی هیچگاه آموزش آن توسط فرماندهان واحدهای نظامی و انتظامی جدی گرفته نشد. در طول تظاهرات 15 خرداد با تعجب می دیدم که عملکرد مردم دقیقاً منطبق با مواد آیین‌نامه است و فعالیت اویسی درست عکس آن. یک اصل مهم آیین‌نامه فوق این است که واحدهای نظامی مأمور کنترل تظاهرات باید مردم را متفرق کنند. در 15 خرداد برعکس بود. مردم از 7 دسته اصلی یا بیشتر به دستجات کوچکتر منشعب شدند و در مسیرهای جنبی به تظاهرات پرداختند. ولی خط شمالی اصلی تظاهرات خیابان سپه سابق بود. در مدت کوتاهی دستجات اصلی تظاهرکننده به بیش از 30 دسته منشعب شد و اویسی بی سواد برای مقابله با هر دسته عده‌ای سرباز فرستاد و در نتیجه لشکر را به بیش از 30 واحد کوچک تقسیم کرد که برخی از این واحدها از 10 نفر سرباز و 1 گروهبان تجاوز نمی کرد. برای هر دسته تظاهرکننده که بین 500 الی 1000 نفر را در بر می گرفت، کاملا مقدور بود که این واحدهای نظامی را به سادگی خلع سلاح کند و مسلح شود. البته این حادثه رخ نداد و تنها در موارد معدودی تظاهرکنندگان واحدهای کوچک نظامی را خلع سلاح کردند و تعداد کمی تلفات وارد آوردند. آیین‌نامه آمریکایی صراحت داشت که تظاهرکنندگان سعی در تقسیم واحدهای نظامی دارند و اگر چنین شود مرگ واحدهای ضد اغتشاش است. فرمانده ضد اغتشاش باید دقیقاً متوجه این مسئله باشد و هیچگاه یک واحد نظامیش نباید از یک گردان موتوریز کمتر شود و تنها در موارد استثنایی واحد ضد اغتشاش میتواند تا یک گروهان تقویت شده تقلیل یابد. کمتر از این مفهومش خلع سلاح واحد نظامی است. آیین‌نامه صراحت داشت که هیچ لزومی ندارد که در مقابل هر دسته تظاهرکننده یک واحد نظامی قرار گیرد، بلکه میتوان به تعداد گردانهای موتوریزه وارد عمل شد. طبق این آیین‌نامه اگر لشکر یک گارد 9 گردان موتوریزه برای مثال داشت، باید 1/3 آن در احتیاط و در اختیار فرمانده اویسی باقی می ماند و 6 گردان بقیه در 6 نقطه به کار گرفته می شد. پس از متفرق کردن هر دسته تظاهرکننده، گردان آزاد شده باید به متفرق کردن دسته دیگر می پرداخت. زیرا هر دسته تظاهرکننده نمی تواند 1 گردان را خلع سلاح کند و لذا همیشه موفقیت با واحدهای نظامی است. اویسی هم این اصول مسلم را لابد مطالعه نکرده بود و یا شاید از شدت استراب قدرت فرماندهی صحیح را از دست داده بود و من با حیرت عواقب خطرناکی را برای تظاهرات آن روز پیش بینی می کردم. بالاخره اویسی ساعت 12 ظهر به من تلفن کرد و گفت:
بیچاره شدم، حتی یک گروهان هم ندارم. اگه یه دسته تظاهر کننده به من و ستادم حمله کنن، هممون عبه می برن.
گفتم: وقتی یک افسر در رده شما به آموزش و آیین نامه توجهی ندارد و دائما به دنبال کارهای دیگر است، نتیجه از این بهتر نمی شود. تنها راه این است که هرچه آشپز و نظافتکار و اسلحه دار و غیره در لشکر داری مسلح کنی. تلفنی به یک افسر مأموریت بده که آنها را مسلح کند و برای دفاع از خودت و ستادت مورد استفاده قرار بده. این افراد حدود یک گروهان می شدند. اضافه کردم: به سپهبد مالک، فرمانده ژاندارمری، هم تلفن می کنم تا اگر توانست یک گروهان ژاندارم برای شما بفرستد. اویسی پاسخ داد:
خدا پدرتو بیامرزه، دست علی به امراد.
این تکیه کلام معمولی او بود. اضافه کردم: واحدهای خود را از نقاطی که می توانی جمع کن و حداقل 2 گردان از واحدهای خود را در اختیار داشته باش. اویسی همه این کارها را انجام داد. ستاد او در پارک سنگلج قرار داشت و وی می توانست پس از 2 ساعت 4 گردان در اختیار داشته باشد. علت آزاد شدن این نیروها و اشتباه بزرگ مردم این بود که حدود ساعت 12 از تظاهرات خسته شدند و چون برنامه براندازی سازمان یافته نداشتند، برای نهار به غذاخوری ها رفتند و چلو کبابی ها نیز مردم را به نهار مجانی دعوت کردند. در نتیجه بین ساعت 12 تا 14 خیابان ها به کلی خلوت شد. در این مدت اویسی توانست حدود 2000 نفر نیرو جمع کند و آماده ی عکس العمل شدید شود. او منتظر ماند تا دستجات مردم جمع شوند. بعد از ظهر تظاهرات مجدداً آغاز شد. حدود ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر اویسی با 1 گردان موتوریزه نوهد به دسته مقابل سبز میدان و بازار حمله برد و هرچه تظاهر کننده و آبر بود را به مسلسل برد که همه غیر مسلح بودند. به تدریج شب فرا رسید و مردم خود به خود متفرق شدند و با اعلام حکومت نظامی اجتماعات ممنوع شد. بدین ترتیب تظاهرات 15 خرداد در مقابل حیرت محمد رضا، من و سایرین به پایان رسید.